من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ثمره نزاع در بحث وجوب مقدمه به عنوان ثمره مسئله اصولیه همون وجوب کلیه هر مقدمه واجبی است در فقه، چون نتیجه مسئله اصولیه باید در طریق استنباط حکم الهی و حکم فقهی شرعی واقع بشود و این ثمره کاملا تحقق داره و نیاز مراتی که ذکر شد بر فرضی هم که اشکالی بر اونها وارد نباشه نیاز به اونها نیست، لیکن در این حال یک اشکال و اون این است که درسته این ثمره فقهی بحث مقدمه واجب مترتبه، لیکن از نظر عمل چه فایده ای داره و چه نتیجه ای داره؟ ما چه قائل به ملازمه بیم و وجوب مقدمه را وجوب شرعی بدانیم و چه منکر ملازمه باشیم و مقدمه را محکوم بالبدیت عقلی کنیم، علی ای حال عملا باید مقدمه در خارج تحقق پیدا بکنه؟ پس چه ثمره عملی بر این نزاع مترتبه؟ اینجا عرض کردیم که بعضی از محققین، مرحوم محقق عراقی، در مقام برآمدند که بعضی از ثمرات عملیه بر وجوب مقدمه مترتب بکنند. یک ثمره رو ما نقل کردیم، اون ثمره این بود که اگر مقدمه وجوب داشته باشد، چون وجوبش وجوب توسلی هست، در واجب توسلی قصد قربت اعتبار نداره، لکن اگر کسی عملا بخواهد واجب توسلی را با قصد قربت انجام بده، این عنوان عبادیت پیدا می کنه و سرش تو پیدا می کند. اون وقت ایشون می فرمایند که ما اگر برای مقدمه یک وجوب شرعی ولو توسلی قائل بشویم، این امکان بدیت درش راه داره و به غیر ایشون در قصد قربت یک توسعی به وجود میاد، توسعی قطع می کنه. اما اگر ما مقدمه را صرفا یک لابدیت عرش الباشیم و هیچ از بهره ای از وجوب شرعی نداشته باشه، دیگه امکان نداره کسی با اتیان چنین مقدمه ای قصد قربت بکنه، لأن س بمأمور به ليس بواجب شرعا، و چیزی که مأمور به نیست و وجوب شرعی ندارد معنا نداره کسی در مورد او قصد قربت داشته باشه. پس یک ثمره عملیه را عبارت از امکان قصد قربت بنابر قول به ملازمه و عدم امکان قصد قربت بنابر انکار ملازمه قرار داده ایشون. یک ثمره عملی دیگر ایشون اشاره می‌فرمایند و اون این است که خوب دقت بفرمایید، در باب اسباب زمان، در اسباب زمان فقها میگویند که یکی از چیزهایی که موجب تحقق زمان و ثبوت اجرت المثل اون این است که اگر یک کسی امر بکند یک کار به اینکه کاری را انجام بده، دستور بده به اینکه تو این کار را انجام بده و ظاهر هم این باشه نه به عنوان مجانیت و تبرع بلکه در مقابل مزد و در مقابل اجرت، مثل اینکه کسی از مسافرت وارد میشه چمدانی داره دستور میده به یک حمال که این چمدان رو حمل کند با او تا منزل، اونی که از ناحیه صاحب چمدان صادر شده فقط یک دستوری بوده حمل این چمدان و ظاهرش هم این است که حمل نه به صورت مجانیت بلکه در مقابل اخذ اجرت. خب حالا این حمال اگر چمدان رو برداشت و تا منزل آورد بدون اینکه یک عقد اجاره و استیجاری با او منعقد شده باشه، لکن شرعاً استحقاق اجرت المثل رو داره، باید اجرت المثل حمل این چمدان رو از اون محل تا منزل عامر بپردازه. این یکی از موجبات ذمه و یکی از اسباب استحقاق اجرت در مانه نفیه. این عده کلی فقهیه. اون وقت مرحوم محقق عراکی از این قاعده به عنوان یک ثمره عملی در مانه نفی اینطور استفاده کردن، فرمان که اگر یک آمری امر کند یک مأموری را به یک کاری که اون کار فرضاً چند مقدمه لازم داره، چند تا مقدمه باید تحقق پیدا بکنه تا اون کار اصلی در خارج وقوع پیدا بکند. حالا آمر امر کرده به ذل مقدمه، در همین مثال معروف نه امر مولوی، امر به این سبکی که در مقابلش استحقاق اجرته، یک انسان اجنبی رو گفت که شما برو بالای بام مثلا فلان پول یا فلان چیز بالای بام افتاده، او رو برا من بردار و بیار. خب ایشو میفرماید اگر ما امر به مقدمه ایرا، امر به مقدمه و مقدماتش بدانیم و در بحث مقدمه واجب قائل به ملازمه، نتیجه ملازمه این است که این آمر هم امر به ذل مقدمه کرده و هم امر به مقدمه کرده، برای خاطر اینکه اگر شما ملازمه رو قائل شدید، معنای ملازمه اینه که بین امر به شیء و امر به مقدماتش ملازمه تحقق داره. حالا شارع امر بکنه این ملازمه تحقق داره، مولای عرفی امر بکنه این ملازمه تحقق داره، یک کارفرما هم نسبت به کارگر امر بکنه بازم این ملازمه تحقق داره. هر کجا یک ذل مقدمه ای و مقدمه ای وجود داشته باشه، به اون ذل مقدمه ملازمه با امر به مقدمه است. حالا آمر که باشه، هر که باشد، شارع چنینه، مولای عرفی چنینه، کارفرمای در مثال ما هم چنینه. پس در حقیقت اینی که امر می کند به رفتن بالای بام، در حقیقت امر به نصب سلم هم می کنه، اینم خودش مأمور به اون وقت نتیجه. این کارگر اگر نصب سلم کرد لکن ذل مقدمه را انجام نداد، فقط مقدمه مأمور به ها را انجام داد، روی قول به ملازمه در مقابل این مومه استحقاق اجرت داره، برای خاطر اینکه امر به این مقدمه تعلق گرفته، امرش از ناحیه ملازمه ثابت شده. و اگر به عملی شد بدون اینکه مسئله تبرع و مجانیت در کار باشه، در برابر اون عمل استحقاق اجرت در کاره. پس این کارگری که نصب سلم کرد و ذل مقدمه رو انجام نداد، همونطوری که در مقابل عدم انجام ذل مقدمه استحقاق اجرت نداره، در مقابل انجام مقدمه استحقاق اجرت داره. لأنه عمل عملا به امر غیره مع عدم کون الامر به عنوان المجانیه و تبرع، نظیر همون مثال چمدانی که ذکر کردیم. اما اگر نه، ما گفتیم که ملازمه رو در بحث مقدمه واجب ما نمیپذیریم، ما میگیم اگر ذل مقدمه مأمور به این ملازمه با این نیست که مقدمه مأمور به باشه، بلکه مقدمه یک لابدیت عقلیه بیشتر نداره. مثال در برابر نصب سلم تنهایی دیگه هیچ گونه استحقاق اجری وجود نداره، برای اینکه نصب سلم مأمور به نبوده تا اینکه بگیم امر موجب تحقق زمانه و موجب استحقاق اون کارگر نسبت به اجرت المثل. پس یک ثمره عملیه در رابطه با وجوب مقدمه که اگر مقدمه وجود کرد این ثمره عملیه رو داره، و اگر وجوب پیدا نکرد نداره. استحقاق اجرت در این مثالی است که عرض کردیم روی قول به وجوب مقدمه استحقاق هست و روی قول به عدم وجوب مقدمه استحقاق اجرت وجود نداره. حالا شاید موارد دیگری هم به عنوان ثمره عملی بشود ذکر کرد. این کلام مرحوم محقق عراکی قدس سره الشریف. اینجا ما باید از کلام ایشون یک دفع شبهه‌ای رو بکنیم و یک توضیحی بدیم کلام ایشون رو، و بعدم ببینیم آیا کلام ایشون قابل قبول هست یا نه. در حقیقت اول یک دفاعی از ایشون بکنیم، بعد خودمون بیاییم که ایشون رو اشکال نام ایشون داشته باشیم. اما دفاع اینه، خب شما اشکالی رو که مرحوم های آخوند به اون ثمرات ثلاثه گذشته ذکر کردن، اشکال رو فراموش نکردید. یک اشکال مشترک الورودی اون سه تا ثمره قبلی که یکی مسئله نذر بود و دوتا هم مسائل دیگر، یه اشکال مشترک الورودی مرحوم های آخوند به اون سه تا ثمره داشتن، و اون اشکال این بود که اینایی که شما میگید اینا به شارع ارتباطی نداره. اگر کسی نذر کرد یک واجب شرعی رو انجام بده، اگر شما وضو را به عنوان مقدمه واجب واجب شرعی دونستید، با انجام وضو وفاء به نذر حاصل میشه، گفتیم این مسئله ای نیست که به شارع ارتباط داشته باشه. شارع نمیگه کجا وفاء به نذر حاصله و کجا حاصل نیست. این یک مسئله است که به عقل ارتباط داره، کما اینکه در سایر امتثالات هم اگر ظهرتون رو صحیح واجد اجزا و شرایط و خالی از موانع انجام دادید، این شارع نیست که به شما بگوید امتثال کردید. این عقل شماست که میگوید اون چرا که شارع دستور داد شما در خارج ایجاد کردید. پس سائل در اون ثمرات سگانه قبلی این اشکال مشترک الورود اون ثمرات بود که چیزهایی که مربوط به شارع نیست شما نمیتونید به عنوان ثمره نزاع در مسئله اصولیه قرار بدید. ثمره نزاع در مسئله اصولیه باید توی رساله مجتهد ظاهر بشه، توی فقه و حکم کلی الهی باید ظاهر بشه. تطبیقات عقلیه این به عنوان ثمره نزاع در مسئله اصولی، خب ممکنه شما عین این اشکال رو به این دو ثمره‌ای که مرحوم محقق عراقی ذکر کردند، عین اون اشکال رو به این دو ثمره هم وارد بکنید. بگید خب در ثمره کی میگه که اگر مقدمه واجب باشه شرعاً شما میتوانید قصد به واجب توسلی داشته باشید و واجب توسلی رو از توسلیت به تعبدیت منتقل کنید؟ این حکم عقله، این به شارع ارتباط نداره. پس چطور مرحوم محقق عراقی این رو به عنوان ثمره ذکر کردن؟ و همینطور این ثمره دوم، شارع اونی رو که میگه یک حکم کلیه که اذا امر الامر به عمل له اجره ولم یکن امره به عنوان تبرع و المجانیه، اینجا آمر زامنه، آمر باید اجرت المثل رو بپردازه. اما اینکه حالا در مقدمه واجب هم وجوب شرعی پیدا کرد، این مأمور در برابر انجام مقدمه استحقاق اجرت پیدا میکنه، این دیگه به شارع چه ارتباطی داره؟ این یک مسئله است که تطبیقش با عقل، عقل میگه وقتی شارع گفتش که اگر یک عملی مأمور به واقع شد از ناحیه یک کارفرمایی، مسئله مجانیت هم نبود، باید پولش رو بده، باید اجرت المثلش رو بپردازه. اما روی مقدمه دیگه شارع چنین حکمی نداره، این به عنوان احد المصادیق و احد الافراد عقل حکم میکنه و تطبیق میکنه. پس عین اون اشکالی که مرحومای آخوند به اون ثمرات سسه ذکر کردند، عین اون اشکال به این دو ثمره مرحوم محقق عراقی هم وارده. آیا محقق عراقی که ملاحظه نکردند؟ ایشون که شاگرد مرحومای آخوند بودند، آیا اشکالات استاد خودشون رو در رابطه نادیده گرفتند؟ به ذهن میاد لیکن جواب این شبهه اینه که در ثمرات ثلاثه گذشته اون میخواستن که اون ثمرات را ثمره مستقیم مسئله اصولیه قرار بدن، یعنی بگن نزاع در بحث مقدمه واجب یظهر ثمرته فی النذر، اصلا ثمره مستقیم رو از اون ثمرات ثلاثه قرار دادن. اما مرحوم محقق عراقی که این کار را نمی کنه، ایشون می فرماید ثمره نزاع همونیست که مرحوم های آخوند فرمودند، وجوب الوضوء ثمره نزاع، وجوب ستر العوره این ثمره نزاع، وجوب تطهیر الثوب والبدن من نجاسه این ثمره مسئله اصولیه است. ثمره همونیست که مرحوم آی آخوند، منتها در مرحله دیگری یک اشکالی شده بود که این ثمره مستقیم از نظر عمل چه فایده داره. مرحوم محقق عراقی در این مقام برآمده که یک دو تا فایده عملیه برای ذکر بکنه. در حقیقت این دو موردی رو که ایشون ذکر میکنه اینها ثمره مسئله اصولیه نیست مستقیما. ثمره مسئله اصولیه همون وجوب المقدمه است فی کل واجبن، این ثمره است. اون وقت اشکال این بود که این از نظر عمل چه اثری برش مترتبه. در دوم ایشون مقام برآمدن که بعضی از فواید و ثمرات عملیه رو ذکر بفرمایند. پس فرق بین اون ثمرات سگانه و این دو ثمره‌ای که ایشون ذکر کردن، با این که هر پنجا در این جهت مشترکند که به شارع ارتباط ندارند و مسئله به حکم عقل و تطبیق عقل و بیان مصداق از عقل ارتباط داره، اما در این حال به اون ره اشکال مرحوم آقای آخوند وارد بود، برای اینکه اونها اون ست ثمره رو نتیجه ته بحث مقدمه واجب قرار می دادند. اما مرحوم محقق عراقی این دو ثمره را نتیجه بلا واسطه نمی دانه. نتیجه بلا واسطه همون وجوب الوضوعه، وجوب ستر است، وجوب تهیه گذره در مسئله حج، وجوب بلیت در مسئله حج و همینطور به تناسب در واجباتی که نیاز به مقدمه داره در مختلف ابواب فقه. نتیجه اینه، منتها این نتیجه روی عمل چه اثری داره، ایشون میخواست مواردی را که این نتیجه اثر عملی میتواند پیدا بکنه، دو تا از این موارد رو ذکر کردن. پس به ذهن نیاد که خب بین این دو ثمره و اون ستا چه فرق میکنه، همون اشکال مرحوم آقای آخوند به اون سه ثمره نسبت به این دو تا هم وارده. نه، موقعیتشون و جایگاهشون فرق میکنه. اونها به عنوان ثمره مستقیم و بلا واسطه، ایشون به عنوان ثمره معل واسطه، با اعتراف به اینکه ثمره بلا واسطه همون چیزیست که مرحوم آیا آخوند ذکر کردن و واقعیت مسئله هم همون معناست. پس این دفاع و توضیح رو در کلام ایشون لازم بود ما ذکر بکنیم، اما در این حال فرمایش ایشون رو در این دو ثمره، با اینکه به عنوان یک ثمره عملیه مطرحه، فرمایششون مورد مناقشه است. اما اون مسئله قصد قربت در واجب توسلی، جواب اینه که واجب توسلی اگر واجب نفسی باشه، مثل مسئله اداء دین، اینجا کسی که اداء دین میکنه میتواند این اداء دینش قصد قربت بکنه و اداء دین رو به داعویت امر الهی انجام بده و در نتیجه استحقاق مصوبت پیدا میکنه و اداء دینش قیافه عبادیت به خودش میگیره. در واجبات غیریه و مقدره اگر نظرتون باشه، ما این بحث رو در همین اوائل امسال گذروندیم و حتی تصریح امام بزرگوار قدس سره به این معنا بود که واجب غیری اصلا وجوبش صلاحیت داعویت نداره و واجب غیری صلاحیت مقربیت درش وجود نداره و لذاست که در بین واجبات غیریه ما در رابطه عبادیت خصوص طهارات صلاس دچار اشکال می شدیم که مسئله عبادیت وضو را از کجا ما ثابت بکنیم. خب اگر وجوب عرض می شود، غیری هم صلاحیت تعبدیت داشت، خب می آمدیم می گفتیم که خوب دقت کنید، می آمدیم می گفتیم فرق بین وضو و بین تطهیر و فرق بین صلات و اداء دینه، یعنی در صلات شارع قصد قربت رو معتبر کرده اما در اداء دین معتبر نکرده. می آمدیم در باب مقدمات هم همین حرف رو می زدیم، در وضو شارع قصد رو که به نظر شما به داعویت همون امر غیریه معتبر کرده اما در تطهیر صوب و بدن قصد قربت رو نکرده، دیگه انقدر ما دچار اشکال نمی شدیم در باب عبادیت صلاس، در حال ما با مشکلی مسئله رو حل کردیم. آمدیم گفتیم که طهارات صلاس یک استحباب نفس داره و این استحباب نفسی است که عبادیت این طهارات صلاس رو میکنه و این طهارات به ذمیمه عنوان عبادیت امر غیری بهشون تعلق گرفته و مقدمیت برای نماز پیدا کرده. خب این راه دور و دراز رو ما برای چی پیمودیم؟ برای خاطر اینکه امر غیری صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره و الا اگر امر غیری هم مثل امر نفسی بود، عرض کردم خیلی روشن بود که شارع بگه نماز با قصد قبط، اداء دین لا یلزم فیه قصد القربه. خب اینجا بگیر یلزم فیه قصد القربه به لحاظ امر تعصب، لا یلزم فیه قصد القربه به لحاظ امر دیگه مشکلی برای ما نبود در کار. این مدی که در کار بود بعد از چند روز و مباحث مختلف ما توانستیم طهارت ثلاث رو، طهارات ثلاث رو به عنوان عبادیت ثابت بکنیم، همه برای خاطر این بود که امر غیری نه صلاحیت عبادیت رو به وجود می آورد، نه مسئله استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت بر مخالفت و موافقتش مترتب می شد. خب وقتی که ما این مرحله رو به این صورت گذراندیم، اون و اینجا شما فراموش کردید بحث‌های گذشته رو. اینجا می‌فرمایید که ثمره وجوب مقدمه در توسع در قصد قربت ظاهر می‌شود. اذا المقدمه واجبتن شرعن، میشه بهش قصد قربت کرد، ثواب برش بار میشه. و اذا لم تکن واجبتن شرع، لا، جواب این است که نه، واجبم باشه نمیشه بهش قربت کرد. امر غیری با امر نفسی این فرق رو داره. در اداء الدین امر شما قصد قربت بکنید و چهره عبادیت به اداء دین بدید، اون امرش امر غیریه. این در اختیار نیست که شما بیاید قصد قربت بیت امر غیری رو در کار بیارید و مقدمه را بهش عنوان عبادیت بدید. لذاست که این ثمره، ولو اینکه به عنوان ثمره غیر مستقیم و به عنوان ثمره عملیه ایشون ذکر کردن، ظاهر این است که نه، این ثمره غیر صحیحه و نمیتواند ثمره عملیه بحث در باب مقدمه واجب باشه. و همینطور اون مسئله دوم که او یه قدری بیشتر نیاز به توضیح داره و یک مقدمه ای جواب از این ثمره دوم داره که او را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.